مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران گزارشی تکان دهنده از کوچکتر شدن سبد غذایی خانوار منتشر کرده و نوشته کالری مصرفی مردم به زیر سطح استاندارد جهانی کاهش یافته است. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم در سال 1401 کمتر از استاندارد و میزان مورد نیاز در روز کالری دریافت کردند. این گزارش تاکید دارد کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده و دهک‌های مختلف از تورم تأثیراتی متفاوت پذیرفتند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از میزان افراد زیر خط فقر گزارش داده و اعلام کرده که در سال 1401 حدود 30% جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشتند که جمعیتی بالغ بر 25 میلیون و 400 هزار نفر را شامل می‌شود. در دیدگاه با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به این گزارش. آقای غیبی، لطفاً در ابتدا کمی بیشتر در مورد این گزارش و ابعاد مختلفی که به اون اشاره کرده برای شنوندگان دیدگاه توضیح بدید.
ببینید، این گزارش ابتدا به ساکن یک نکته ای داره که تا پایان سال 1401 رو مورد اشاره قرار میده و از اونجایی که در سال 1402 ما حذف ارز مرجع رو داشتیم، 4200 رو داشتیم و خب یک تورمی هم از اون محل تزریق شد به اقتصاد و در کنارش بحث کوپنی شدن کالا رو داشتیم، این اعداد قاعدتاً بیشتر و بیشتر شده و دامنه فراگیریش بیشتر شده. اما این گزارش داره به ما میگه که تا پایان سال 401 خب مردم میزان غذای کمتری مصرف کردن، از حد از استاندارد جهانی بسیار پایین‌تر تونستن دسترسی به غذا داشته باشن، حداقل بیش از نیمی از مردم. اون چیزیه که این گزارش داره بهش اشاره میکنه. یک نکته ای هم در مورد خط فقر سه نفره داره. در تهران مثلا میگه در سال 1401 خط فقر سه نفره 10 میلیون تومان بوده، در سال 1402 افزایش پیدا کرده به 15 میلیون تومان، یعنی یک چیز افزایش 50% رو اینجا شاهد بودیم. برای کل کشور هم همینه، برای کل کشورم افزایش به همین میزان خط فقر و اون عددش رو شاهد هستیم. بحث جمعیت خط فقر رو اشاره کرده، 30% به جمعیت خط فقر تو 401 اضافه شده نسبت به سال قبلش و ما اگر بخوایم اتفاقات سال گذشته رو هم لحاظ کنیم قاعدتا این عدد هم بیشتر شده، یعنی اون 25 میلیون و 400 هزار نفری که گزارش مرکز پژوهش ها داره بهش اشاره میکنه قاعدتا نزدیک به 40 میلیون نفر شدن با وضعیتی که اقتصاد ایران درگیرش هست. نکته فاجعه بارتر شاید این باشه که داره میگه در برخی از استانها مثل قم، تهران، البرز افرادی که حتی شغل دارن، شغل رسمی دارن، حقوق بگیر هستن، باز هم فقیر محسوب میشن، چون در این استانها تورم به گونه ای است که پاسخگوی تامین نیازهای اولیه اونها نیست و شاهد ظهور یک قشر جدیدی هستیم که خود گزارش مرکز پژوهش‌ها بهش میگه شاغلان فقیر، فقرایی که هم کار میکنن هم باید مشکلات و تبعات فقر رو با خودشون به همراه داشته باشن. در بخش دیگریش داره میگه این اتفاقاتی که در نهایت به واسطه این مدل حکمرانی و برنامه‌های اقتصادی در کشور رخ داده، این کاهش مصرف کالری توسط بیش از 50% مردم باعث شده که سرانه کالری در کل کشور هم یه افت محسوسی نسبت به استانداردهای جهانی داشته باشه که خب این ابعاد و طبقات بسیار گسترده‌ای میتونه داشته باشه و نشان دهنده یک تصویر دقیق از توسعه متوازن فقر در حاکمیت جمهوری اسلامی در ایرانه.
این که در این گزارش تاکید شده دهک‌های میانی بیشترین تأثیر رو پذیرفتن چه معنایی داره آقای غیبی؟ چرا این افراد حتی از دهک‌های پایین جامعه هم بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتن؟
ببینید، در وقتی اتفاق این چنینی رخ میده، یعنی تورم هست و فشار داره به مردم وارد میشه، دهک‌های بالایی که همواره از یک برخورداری مطمئنی برخوردار هستن، اون دسترسیه و امکانات، اون ثروت و منابعی که دارن هموار اونها رو در حاشیه امن نگه میداره، کم تأثیر پذیر هستن. در طرف مقابل دهک های پایین جامعه داریم که مورد اشاره شما هم هست. اساسا این دهک ها در طبقه پایین جامعه قرار دارن چون دسترسیشون بسیار پایینه. اینها کف مصرف رو دارن انجام میدن و در حالت عادی مصرف اینا در پایین ترین حد ممکن قرار داره و کمتر اینها هم تأثیر میپذیرن، ضمن اینکه یک یارانه هم میگیرن و یک کمک حداقلی بهشون میشه. اما دهک میانی که مورد اصلی سوال شماست، اینها چون در طبقه بالا قرار ندارن و از اون بهره مندی برخوردار نیستند و در یک شرایطی هستن که یارانه هم بهشون تعلق نمیگیره، به واسطه طبقه اجتماعیشون یک سری هزینه های زندگی هم دارن که نسبت به طبقه پایین بیشتر و باید اونها رو نگهداری بکنن و اساسا سبک زندگیشون باعث میشه که تاثیر بیشتری بپذیرن چون در بخش های مختلف هزینه های مختلفی دارن. و یک نکته ای هم که به عنوان دلیلش در خود همین گزارش اشاره شده اینه که داره میگه این طبقه نگران از فردای خودشون هستن، چشمانداز مثبتی در اقتصاد نمیبینن، بنابراین ترجیح میدن بخش زیادی از دارایی و پول و درآمدشون رو هزینه کالاهای با دوام بکنن تا در آینده بتونن ثروت و سطح و جایگاه خودشون رو حفظ بکنن. این هم بی تاثیر نبوده.
آقای غیبی، نکته‌ای که در این گزارش بهش اشاره نشده تبعات اجتماعی این اتفاقه. از نگاه شما چه تبعاتی میشه برای این کاهش شدید کالری مصرفی در بین مردم متصور بود؟
ببینید، تبعاتی که میشه برای این دید شاید بشه تقسیم بندی کرد. تبعات اجتماعی که به دنبال خواهد داشت و از یکی دو سال پیش شاهدش هستیم، این که خود حاکمیت جمهوری اسلامی هم داره یک اقداماتی براش میکنه چون میدونه چه اتفاقی ممکنه بیفته، بحث سوء تغذیه است. در سال گذشته یک چیزی حدود 150 هزار مادر و کودک دارای سوء تغذیه شناسایی شده و براشون یک برنامه‌های ظاهرا دارن. اعلام شد به یک جامعه 1 میلیون نفری قرار است که یک عددهایی تا 3 میلیون تومان به صورت کمک هزینه تغذیه پرداخت بشه از طرف وزارت کار. این یک بعد در حوزه معیشت و تامین غذا هست. ولی از اون ور وقتی این اتفاق میفته، وقتی تورم وجود داره، وقتی بیکاری وجود داره، ما افزایش جرم و جنایت رو هم شاهد هستیم، افزایش سرقت رو شاهدیم، سرقتی که آمارها رو در زندانها افزایش داده. اونهایی که تحت عنوان سارق بازداشت شدن آمارشون نسبت به سایر جرایم افزایش چشمگیری داشته، افزایش طلاق رخ میده، کاهش فرزند آوری رخ میده، کاهش آمار ازدواج رخ میده، ترک تحصیل رو شاهد هستیم. همین سال 1400 بیش از 900 هزار نفر دانش آموز ترک تحصیل کردن. اینها تماما تبعات همین فقر، توسعه فقر و حاشیه های اون است. تبعات اقتصادی هم داره، کاهش تقاضا شکل میگیره، ظرفیت تولید پایین میاد، بیکاری افزایش پیدا میکنه، رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار میگیره، به طور کلی اقتصاد آچمز میشه و در نهایت این چرخه برمیگرده به شکل تورم خودش رو نشون میده و باز هم همون مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
از تبعات اجتماعی و اقتصادی این اتفاق گفتید. آیا برای این روند میشه تبعات سیاسی هم در نظر گرفت آقای غیبی؟
حتما که همینطوره، چون مجموع این تبعات اقتصادی و اجتماعی در نهایت خودش رو به شکل تبعات سیاسی در جامعه نشون میده. یکی این که اون اعتماد عمومی که مردم داشتن به حاکمیت از بین میره که در حال حاضر رفته. وقتی کاهش سطح رفاه عمومی و افزایش نارضایتی رو داریم، احتمال هر اتفاقی در جامعه هست. مشارکت مردم در رخدادهای سیاسی همین الان هم کاهش پیدا کرد. این انتخابات بدترین انتخابات از نظر مشارکت مردم بود. مردم در برابر حاکمان و در برابر ایدئولوژی حاکمان سفارایی میکنن. این روندی که این روزها در خیابانها شاهدش هستیم و از یک نقطه ای به بعد همین مردم به دنبال تسخیر خیابان هستن و ایجاد تغییر در ساختارهای حکمرانی رو دنبال میکنن. اینها برایند اون تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد بود که خودش رو در نهایتش به شکل براندازی و تغییر حکومت نشون خواهد داد.
آقای غیبی، با توجه به تبعاتی که شما برای این موضوع بهشون اشاره کردید، آیا برنامه‌ای برای عبور از این بحران وجود داره؟ اساساً چه چشم‌اندازی در این مورد میشه متصور شد؟
ببینید چشمانداز مطلوبی برای اقتصاد ایران وجود نداره. این رو هم همه کارشناسا میگن، هم مرکز پژوهش‌های مجلس در همین گزارشش اشاره کرده که یکی از عوامل تأثیری بیشتر طبقه متوسطه، و از اون بر خود مرکز پژوهش‌ها داره پیشنهاد میده، میگه بستر مناسب باید بر رشد پایدار و فراگیر ایجاد بشه تا بتونیم این وضعیت فقر رو بهبود بدیم و به سمت توسعه حرکت کنیم. اما وقتی به روی کاغذ میایم، آنچه که در واقعیت وجود داره رو رصد میکنیم، ملاحظه میکنیم، میبینیم هیچ نشانی از اون عقلانیت وجود نداره، هیچ برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی وجود نداره، هیچ برنامه و هیچ چشم‌اندازی نمیشه متصور بود برای اینکه جمهوری اسلامی بخواهد روابط خودش رو با دنیای غرب، با خارج از مرزهای ایران به طور مشخص بهبود ببخشه، که تا شاید با عادی شدن روابط در حوزه اقتصاد بتونیم شاید شکوفایی و بازگشت مجدد اقتصاد به ریل عقلانیت و توسعه باشیم، همچون زمان قبل از 57. این اتفاقات رو ما نمیبینیم، هیچ بحثی هم برش نیست، ولی در طرف مقابل به باور من، چون جمهوری اسلامی خودش هم به این نکته اذعان داره، تبعاتش رو هم میدونه و میداند که هیچ برنامه‌ای هم برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر وجود نداره و اساساً دنبالش نیست، هدفش هم این نیست، به جای این آمده است بحث فشار به مردم و کنترل و امنیتی کردن فضا رو برای کنترل مردم در دستور کار قرار داده. شاهد هستیم بودجه دستگاه‌های نظامی امنیتی زندان‌ها افزایش چشمگیر پیدا کرده، بودجه سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا افزایش چشمگیر پیدا کرده، واردات اقلام دفاعی در سال گذشته 120% افزایش پیدا کرده، در طرف مقابل واردات مواد غذایی کالا اساسی یا ثابت بوده اقلامش یا کاهش پیدا کرده. این نشان دهنده اینه که اولویت حفظ نظام با ضرب و زور هست و نه با رفاه عمومی.
ممنون از همراهی شما. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر، تهیه کننده این برنامه، از شما سپاسگزارم.